أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث دیروز از نظر اجتماعی بحث خوبی است، اگرم بشه در عرض مرا جا بیندازیم دیگه بحث خوبتر. بحث این بود که موالات در غسل لازم نیست، موالات در وضو شرط لازمه، البته موالات عرفی، اما اون موالات عرفی در غسل شرط نیست. جا به قول روایات اول سر و گردن رو خودش تطهیر میکنه، سر و گردن رو غسل میده، گفتم مثلا آه قطع میشه و قصری میره طرف داشت، طرف چپ را قوش میده، وضوع درسته. مسئله مهمم که بعد دربارهش مفصل صحبت میکنیم، حالا اگر حدثی هم شرطه مثلی که سر و گردن رو قوش داد بعد رفت ادرار کرد، آیا وضعش چیه؟ اون هم فرمودن قوش تا اینجا درسته، بعد طرف راست طرف چپ رو قوش میده، قوشش درسته، برای اینکه قوش را به جا آورده. بله، یه مسئله هست دیگه، با این غسل نمیشه نماز خوند، باید وضو بگیره، اما غسلش درسته. مثلا زن حائض اگر اینجوری شد غسلش درسته، اشکال نداره. پس قضیه موالات، اون مسئله هم ضرر به قضیه موالات نمیزنه و مانعی ندارد که این دو سه روز بعد مثلا طرف چپ را غسل بده و غسلش درسته. تا اینجا روایت داشتیم و روایت هم خوندیم، به خوبی دلالت داد، اما چیزی که مشکل این که آیا موالات که در سر و گردن و طرف راست و طرف چپ شرط نیست، در اجزای هر عضوی این شرطه یا نه؟ مثلا سر و گردن رو قوش داد، طرف راست رو قوش داد، طرف چپ رو قوش داد، حالا دید که یک قی گوشه چشم مانع بوده یا مثلا یه مقدار مانع به ریشش بوده، این مانع نرفته، حالا این قوش درسته به این معنا که اونجا که مانع بوده مانع رو رفعش کنیم. و میشه قوش درست و اشکال نداره. روایت میگه اشکال نداره. حالا روایتشو میخونیم. روایت میگه که مانعی نداره، اما مرحوم سید طهروه و دیگران متابعت از ایشون کردن. فرمودن که اگه این مانع طرف چپ باشه ولی مانع نداره، دو سه روز بعد دید که یه خیری به دست چپشه، این قیر رو بره رفعش بکنه به عنوان قوسل، دستش رو مثلا دیر شیر بگیره قوسلش درسته، برای اینکه این مانع رو هم رفع کرده. و اما اگر این مانع مثل همون مثالی که زدم مثلا در سر باشه، متوجه شد که یه مانعی در صورت بوده، این مانع رو رفع نکرده، غسل کرده، حالا غسلش چی؟ گفتن که اون مانع رو رفع بکنه، سر و گردن غسل داده میشه. اما چون ترتیب شرطه، بنابراین باید طرف راست طرف چپ رو غسل بده، برای خاطر اون ترتیب. رضا مرحوم سید میگن این مانع اگه طرف چپ بوده دیگه غسلش درسته، همون رفع مانع میکنه و آب میریزه رو مانع، اما اگه طرف راست بوده یا سر سر گردن بوده دیگه نه، ترتیب دیگه اون مانع رو رفع کردی، غسل دادی، حالا سر گردن غسل داده شو. و چون باید اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، و تو طرف راست طرف چپ رو غسل نداده، برای اینکه ترتیب شرطه، پس طرف راست طرف چپ رو باید غسل بدی. تو رساله ها نوشته شده که این مانع اگر طرف چپ باشه، مثل به دست چپ باشه، رفعش بکنه، غسلش درسته. اما اگر طرف راست باشه، نه، غسل طرف راست رو که اون مانع رو رفع کرد و غسل داد درست میشه، اما چون که طرف چپ و غسل نداده ترتیب شرطه، باید اون طرف چپ رو غسل بده. این خلاصه حرفه، اما روایت دیگه این حرف رو نداره. حالا روایت رو بخونیم تا عرض دیروزی که کردیم ببینیم درست میشه یا نه. روایت دو از باب 41 از ابواب جنابه، صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قلت له رجل ترک بعض ذراعه او بعض جسده من غسل الجنابه فقال ان استيقن رجع فاعاد عليه الماء و این رعاه بهی بله مسحه علیه و اعاد السلا به اشکیقان و این کان شاکن فلیس علیه شای. این جمله و اعاد السلا به اشکیقان و این کان شاکن فلیس علیه شای، این دیگه خیلی مربوط بحث ما نیست. یعنی مثلا اگر این مانع رو بعد نماز دید، خب نمازش با حال جنابت بوده، اون مانع رو رفع میکنه، نمازش باطل بوده، پس باید نماز رو بخونه. اگر هم اصلا شک در مانعیت داشته باشه که هیچی، لذا اون جمله خیلی به درد ما نمیخوره. اون که به درد میخوره اینه، این استیقنه گفت رجلون ترک بعض ذراعه او بعض جسده، فرمودن این استیقنه رجع فعاد علیه الماء، و این رعاه و بهی بله مسحا علی، فرمودن که برگرده مثلا دستشو آرنجشو گوش نداده، برگرده اون آرنج و گوش بده خوشش روشه دیگه، نداره طرف راست طرف چپ، برای اینکه اگر بخواییم حرف آقایون رو درست کنیم با حضرت باید فرموده باشد اون سؤاله گفته باشد رجلون تبکه بعد و ذراعهی او بعد و جسدهی من طرف الاجسر، خب نداره دیگه لذا من طرف الاجسر نداره، اون که داره اینه گوشل کرده، حالا میبینه مانع به سینشه، میبینه مانع به پشتشه، میبینه به قول روای به قول ساحل مانع به دستشه، حضرت فرمودن برگرده همونو قوش بده خوشش روشه، اگه نماز خونده نماز شمع عاده بکنه، برای اینکه نماز را در حال جنابت خونده، حالا اون مانع رو رفع میکنه دیگه، جنوب نیم چکارش بکنیم؟ چه بکنیم؟ آقایون تمسک کردن به روایت الا این که گفتن خوب قاعده اقتضا می کند این رو، لذا مثل مرحوم محقق همدانی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی و ایشون در محشین هم یه اشارهی دارن، قاعده اقتضا می کند این که طرف چپ باشن، یعنی پس روایت رو حملش میکنیم بر این که طرف چپ باشه. خب قاعده چیه؟ قاعده اون که گفتیم در غسل ترتیبی باید سر و گردن اول و طرف راست بعد و طرف چپ بعد. حالا این روایت که گفته سوال کرده ترک بعض ذراعهی، مرادش اینه ترک بعض ذراعهی او بعض جسدهی من طرف الاشر، یا این که امام علیه السلام که جواب داده همون سوال جواب داده که فرموده است که ان استيقن رجع فعاد عليه الماء، یعنی اذا كان طرف چپ، او قاعده لذا خیلی هم سرسری از روایت رد شدن، فرمودن که خب قاعده اقتضا میکند طرف چپ باشه، شاید یه حرف بهتر از این شما بزنید بگید عام و خاصه، و عام و خاص اون روایات ترتیب تخصیص میده این روایت رو، اون میگه ترتیب شرط است، و این روایت که میگه اگه طرف دست راست و چپ باشند، اون روایت رو میگه الا اینکه طرف چپ باشه، اینا مشکل انصافه. خب به عکس بگیم اون که میگه ترتیب میگه الا در اینجا ترتیب هست، طرف راست طرف چپ، سر و گردن اول، اما اگه یه جزئی باقی موند و رفت طرف چپ بعد یادش اومد یا بهش گفتند، همون جا رو غسل بده، کفایت میکنه. که اون روایات ترتیب که در مسئله هست بگیم این روایت تخصیص میده اون روایات ترتیب را. و اگه نه، حرف آقایون چرا؟ بینشون آمین ملبت چه آمین ملبت که نمیتونه تخصیص بده. لذا باید یه ظهور عرفی درست بکنیم. و ظهور عرفی خب همینه که وقتی روایت و با روایات ترتیب دستش داریم، بگیم که روایت ترتیب اونجا میگه که همه طرف چپ را و همه طرف راست باید شسته بشه تا دست چپ رو بتونی، طرف چپ رو بتونی بشوری. و اما اگر یک کمی از طرف راست شسته نشود و طرف چپ را شستی، اشکال نداره. چرا این روایت میگه؟ و حتی این روایت صورت سهو هم نداره. میفرماید که قلت له رجل ترك بعض ذراعه او بعض جسده من غسل جنابه فقال ان استيقن رجع فعاد علیه الماء و غسلش درسته. صورت عمدش هم میگیره. حالا شما خیلی پافشاری کنید بگی صورت عمدش نه، انصراف داره. حتی لاتو من یادم نمیره لاتو عاد و طلا الا من خمس و نظیر اینها. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رو منبر میفرمودن عمدشم میگیری با یه تبسمی، الا اینکه انسان ادعای انصراف بکنه دیگه صورت عمدش نمیگیره، صورت سهوشو میگیره، صورت جهلشو میگیره. و بالاخره اگر ناخودآگاه نهندن طرف راست و یه مقدارش نشوز، طرف چپ رو شوز، بعد فهمید همون طرف راست رو بشوره، اون یه لمعه ای که طرف راست نشوزه او رو بشوره، کفایت میکنه. اگر یادتون باشه یه روایت هم چند روز قبل خوندیم که آقا امام صادق میفرماید بابام داشتن غسل میکردند، یه کسی آقا شانشون رو پشتشون رو شسته بودن، گفت که یبن رسول الله یه مقدارش باقی مونده. اول امام اعتراض کردند که فضولی آخه چی برای چی گفتی؟ بعد آقا دسته ترشون رو مالیدن همونجا. باید روایت رو حملش بکنید به اونجا که طرف چپ بوده. خب اینا همه معونه مخواد فیلی. اون وقت یه حرف دیگه من دیروز داشتم، اگر حرف من رو بپذیری تمام این معونه ها و تمام این قرط هم حل میشه. و اون اینش که در باب طهارات قاعده لا تعاد میگه که برای اجاری نیست، اما راجع به اصل طهارت، اگر حدیث لا تعاد نداشتیم راجع به اصلش هم میگفتیم، اما حدیث لا تعاد راجع به اصلش، اصل غسل، اصل وضو، اصل تیمم، اما راجع به اجزا دیگه حدیث لا تعاد شاملش نمیشه. وقتی شامل نشد راجع به خصوصیات ما برای اجاره میکنیم. خود وضو را، خود غسل را، خود وضو را به جا آورده، اما ترتیب را نمیدونسته به جا نگورده. خب واقعا حالا علمون میگه طور نیست. مثل نماز دیگه، مثل نماز. خب حدیث لاتعاد راجع به اصل نماز نداریم، توجه کنید. یکی با حدیث لاتعاد بخواد بگه کسی که فراموش کرد، آفتاب زد یا خوابش بود، با حدیث لاتعاد بخواد اصل نماز درست کنه، خب که نمیشه. با براءت بخواد درست کنه، نمیشه. اما حدیث لاتعاد راجع به اصل و حدیث رفت راجع به اجزا، یعنی یشترت و در باب غسل اول سر و گردن، در طرف راست، بعد طرف چپ. این شرط حالا با چی چی میخوایی بگی؟ این شرط واقعی در حالی که رفع نسیان داریم، رفع مالای علمون داریم، همینطور که رفع مالای علمون در اجزاء نماز میان، در اجزاء غسل هم میان، در اجزاء وضو هم میان. اگر کسی این حرف من رو بزنه دیگه مطلب صاف میشه.
شکل در مستقبل ما به شکل در سبب برمیگرد. شکلی که ما در دو جهت گفت کردیم به کل حکم برمیگرد. شکل مستقبل به شکل در سبب برمیگرد.
نه سببی هست و نه مسببی هست و هیچی. لا تعاد میگه اگه وضو نگرفتی نماز غلطه، اما لا تعاد نمیگه اگه ترتیب و مراعات نکردی نماز باطله. خب نداره حدیث لا تعاد میگه اگه غسل نکردی بعد یادت اومد نماز باطله، به خلاف اونجا که اگر حمد و سوره نخوندی بعد یادت اومد نماز درسته. لا تعاد و صلا الا من خمس میگه راجع به طهارت اینجور نیست، درسته. راجع به اصل طهارت لا تعاد هست، اما راجع به اجزاء این طهارت یعنی غسل، وضو، با چی چی میخوای لا تعاد رو بیاری؟ نماز هم همینطوره، کسی که حمد و سوره نخونه مثل یعنی نماز نخونده. خب بله، اما وقتی که رفع مالای علمون اومد میگه نماز خوندی، میگه این نماز بدون حمد و سوره برای تو نمازه. حالا راجع غیر اون پنجتا ما میگیم رفع یاد از تکلیف میکنه، میگه تکلیف این آقا که نمیدونسته همین نمازه، تقبل ناقص به جا کامل میکنه. خب دیگه همون حرف واقعی یا ظاهری اون کسی آن که شما که عصر جاری میکنی معناش این است که واقع نیمده. حدیث لا تعاد میگه اگه واقع نیمد الا در این پنجتا نماز درسته. خب در حالی که نماز نیورده که، کسی که تشهد فراموش کنه خب نماز نیورده، که دیگه حمد و سوره فراموش کنه نماز نیورده، و همچنین داخل همه اجزا و شرائع. خب نماز نیومده اما تقبل ناقص به جای کامل، خدا میگه که منتن علیک رفع مالای علمون. حدیث امتنانی این معناش است دیگه، رفع مالای علمون امتنانه. این نماز ناقص که آوردی به جای کامل قبول داره، یا حکم ظاهری اصلا همین برای جاهل همین نمازه، برای ساهی همین نمازه و مانعی نداره. خب برای یک کسی نماز تامل اعضا و شرائط باشد اون که میدونه، برای یک کسی هم نماز تامل اعضا و شرائط باشد اون که نمیدونه، مثل مسافر و حاضر، برای اون دو رکعته برای اون چهار رکعته. به خلاصه حرفه. و من مسئله رو یقین دارم، گرچه حالا چون که شهرت در کار آدم تو رساله مشکلش رو نویسه، اما این که حدیث رفت راجع به نماز هست، راجع به وضو هم هست، استثناء خورده اصل وضو، به اندازه استثناء ما برمیداریم، اما ما بقیش دیگه استثناء نخورده. وقتی استثناء نخورده راجع به اجزا و شرایط وضو و غسل و تیمم میگیم و رفع اعمالای علمون ترتیب رو برمیداره. یه کسی این زیادم از من سوال شده، سوال میشه، یه کسی مثلا 60 سال غسل کرده اما غسل بدون ترتیب، حالا میاد سوال میکنه، خب رساله ها میگه 60 سال باید نماز بخونی. اون کسانی هم که میگن در حال جنابت اگر سهواً روزه گرفتی روزت باطله، میگیم 60 سال هم روزه بگی، هر سال یک ماه. اما اگه عرض مرا بپذیرید، خب خیلی کار آسان میشه. با رفع اعمالای علمون مثل رفع السهو میگیم آقا نماز درسته، از این به بعد با غسل که میکنی اول سر گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. یا مثلا مدتها یه غیری به شونش بوده نمیدونسته، حالا یه کسی شانش رو دید و غیری به شانه توست، مانع از نمازته. زیادم این اتفاق میفته. خب آقایون میگن این غیر رو رفعش کن، برو غسل کن، نمازت رو اعاده کن، روزه ها دم اعاده کن. خب اگه شما بتونی رفع اعمالای علمون در اجزا و شرایط جالب کنی، میگیم روز این غسل درسته و همون جاره بشور غسل درسته. اگرم نتونید که ایشون داره منمن میکنه، خب منمن ایشون همون شهرت دیگه، شهرت هم منمن کرده میگه نمیشه، اما دلیل نداره ها، مثل ایشون که دارن حرف میزنه دلیل نداره، دلیلش فقط همینه. آقا حدیث لاتعاد میگه الا وضو، خب ما هم میگیم حدیث لاتعاد میگه الا وضو، اما حدیث لاتعاد میگه لاتعاد و صلاح الا در باب وضو و اجزاء وضو، در باب غسل و اجزاء غسل. این به اجزاء غسل ما باید روش بذاریم، و اگر نتونیم روش بذاریم حدیث لاتعاد راجع به اصله. کسی که وضو نگرفت جاهل باشد، ساهی باشد، هرچه این وضوش باطله، درسته. اما کسی که وضو گرفت، نگرفت، وضو گرفت اما ترتیب و مراعات نکرد، این وضوش درسته. به چه دلیل وضوش درسته؟ لاتعاد که نداره که حکومت داشته باشه. قاعده رفع میگه که رفع مالا یعلمون، دیگه چیزی نداریم. اگر شما این عرض مرا بپسندید، دیگه خواه ناخواه این مسئله هم حل میشه و ترتیبش رو با رفع اعمالای علمون برمیداریم. و خیلی انصافا دور میخواد که اون عمل امام باقر سلام الله علیه رو بگیم اونجا بوده که طرف چپ بوده، یا این روایت شریف که بخوندیم بگیم اونجا رو میگه که طرف چپ باشه. حالا به چه دلیل؟ یه دلیل نداره. مجمله؟ مجمله؟ کجاش مجمله؟ میگه که رجل ترک بعض ذراعه او بعض جسده. این مجمله حضرت هم فرمود این اشتایسنه رجع فعاد علیه الماء کفایت میکنه. شما باید یه دلیل بیاری بگید که این روایت میگه که رجل ترک بعض ذراعه من طرف الایسر او بعض جسده من طرف الایسر. حضرت فرمودن که انشتایغنه رجع فعاد علیه اذا کان من طرف الایسر. یا با چی روش بذاری اینجا؟ عدله ترتیب برنوبت
حکومت
داره. عدله ترتیب چی؟
حکومت داره.
بسی داره این تخصیص میزنه چرا؟ اون تخصیص میزنه اون میگه ترتیب شرطه اینجور الا در اینجا چه حکومت داره؟ حکومت باید نظارت داشته باشه. بله خب حالا مونی که بحث کردیم واجبه. خیلی خب این مسئله تمام شد، مسائلش هم الحمدلله تمام شد. مسئله امرو به بعدمون راجع به غسل ارتماسی و این یه تعبده و الا عقلا که نمیشه درستش کرد. برای اینکه غسل ارتماسی میگه اگر کسی بدنش تطهیر کرد افتاد تو آب غسله، اما اون غسل ترتیبی میگه اول سر و گردن رو باید بشوری بعد تطهیر، بعد طرف راست و بعد طرف چپ. اجازه به نیت هم تفاوتون کنه. اگر نیت کردی خود انداختی تو آب غسله دیگه، نه طرف سر و گردن مخواد، نه طرف راست مخواد، نه طرف چپ. اما اگه نیت کردی ترتیبی را باید حتما اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. خب عقل میگه آقا اگر راستی خودتو بندازی تو آب اون غسل پیدا میشه. خب دیگه این همه داد و فریاد و اول سر و گردن و بعد طرف راست و بعد طرف چپ و این برای چی؟ لذا تعبد از اون تعبدا که یه مقدار دربارش حرف بزنیم، بعض اوقات اینجور چیزا جلو میمد. استاد بزرگوار ما حضرت امام گفتن که امام صادق گفته فضل موقوع. خب چشم این خوبه که امام صادق فرمودن دیگه فضل موقوع فرمودن. خوش دو قسمه، یه قسم این که بعد از اون که تأثیر کردی خودتون از سر و گردن رو بشور، بعد طرف راست و بعد طرف چپ. و یه صورت دیگه هم این که اگر خودتو تأثیر کردی و خودتو انداختی تو آب و همه یه بدن تو آب گرفت، پس روزه غسل ارتماسی. و کسی هم شبهه درش نکرده، همون حرف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فضول موقع. کسی شبهه نکرده برای اینکه روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله در مسئله داریم. روایتی که بخونم روایت 5 و 12 و 16 و 15 از باب 26 از جناب صحیحه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام ولو ان رجلا جنبا ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة اجزاه. معلومه بدنش آب کشیده. حالا اونم مثلا بعد میام میگیم که آیا میشه بدنش آب کشیده میشه خودشو بدن نجسه اما مانع و دستمال دیدن اینا نمیخواد حالا این خودشو میندازه تو آب، در وقتی که افتاد تو آب قهرن بدنش پاک میشه. نیت غسل ارتماسی هم بکنه، غسل ارتماسی باقی میشه. میشه یا نه؟ ما میگیم میشه، مرحوم سید میگن نه، مشهور میگه نه، مسئله شو بعد میگیم. حالا فعلا فرض میکنیم که این نداره، فرض میکنیم این که بدنشو تطهیر کرده. برای اینکه اون بدن رو تطهیر کنه، اگر یادتون باشه در غسل ترتیبی 4-5 جا فرمودن که اگه دستت آلوده است دستت رو بشو، بعد عورتین رو بشو، بعد سر و گردن طرف راست طرف چپ. حالا این فرض بکنیم اونجاست که خب دیگه پاکه. اون وقتا من یادمه، نمیدونم تو جلسه کسی باشی یا حمام های تو ده ها اینجور بود که همه ی حمام ها یه شکو تو خزینه درست میکردن و این شکو بالای آب بود. اون وقت اون کسانی که مخواستن غسل التماسی کنن یا تعدد در آب و لازم میدونست مقلدش، این میرفت رو اون سکو خودشو میداخت تو آب. روایتی رو میگه فلو ان رجلن جنوبن ارتمس فی الماء ارتماستن واحده ازهو. اگر راستی به قیمشتا درست میکنید اون سکو که درست کرده بودن، اونا مثل دون بودن، مقید به این حرفه بودن، تابع مراجع بودن، مراجع هم تعدد در آب رو لازم میدونستن، هم هم قصر اعتماسی رو میگفتن همه بدن باید بیرون آب باشه. صحیحه حلبی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا التمس الجنوب فی الماء التماسة واحدة ازهره. موثقه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام الرجل یجنب فیرتمس فی الماء التماسة واحدة یجی. قال نعم. صحیحه حلبی فی الفقیه اون در کافی بود، این در من لا یحضره. اذا اغتسل الجنوب فی الماء اقتماستن واحده از ضعف ذلک من غسله. خب این تا اینجا. بنابراین اصل مسئله رو هیچ اشکال نداریم که غسل دو قسمه، یکی ترتیبی یکی التماسی. ترتیبی اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. غسل التماسی یه دفعه خودشو بندازه تو آب به طوری که همه بدن رو آب دفعه واحد بگیره. حالا مسائلی در اینجا هست، یه مسئله شو عرض کنم دیگه، مسائل بعدیش برا بعدمون انشاءالله. و این که گفتن غسل ترتیبی بهتر از غسل ارتماسی. چرا؟ دلیلی که مرحوم صاحب جواهر میاره، دیگران هم تقریبا متابعت از ایشون کردن، میگن این روایت ها همه میگید از ضعف، اما اون روایت ها در غسل ترتیبی نمیگن از ضعف، امر میکنه غسل رأسک، غسل طرف الایمن، غسل طرف الایسر. و چون اون امره، این اجزا معلوم میشه اون مقدمه بر اینه. میشه گفت برای اینکه از زهو این قشله، قشل خونم اونم قشله. حالا ما پر بزنیم بین از زهو و آمرهو که معلومه به ساحت مقدس ساحت جواهر نمیخوره. حالا یه کسی بگه این جا اونه، خب چرا افضل باشه؟ ها خب وقتی غسل التماسی به جا میاره شاید بهترم باشه خودش راحت کنه فوره. این غسل اما مشهور در میان اصحاب غسل ترتیبی بهتر از غسل التماسیه، میشه افضل الاعمال احمد و هاره بیاریم، مشکل هم هستون که بگیم غسل ترتیبی خیلی کار داره، غسل التماسی کار نداره، افضل الاعمال احمد و ها، پس اون بهتر از اونه. این و علا کل حالین یه دلیل خوبی، یه دلیل حسابی که بخواییم بگیم غسل ترتیبی بهتر از غسل التماسیش نداریم، اگه پیدا کردید به من بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.